أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با این موضوع اصولی است که اگر یک موضوعی، یک فعلی به سبب یک دستور شرعی واجب شده بود و بعد این وجوب نسخ شد، آیا می توان گفت که بعد از نسخ این کار جایزه یا نه؟ پس بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب عنوان بحث ماست. آیا بعد از نسخ وجوب میتونیم بگیم جواز باقی است یا نمیتونیم بگیم؟ دقتم بکنیم، از دو مسیر میشه به این بقاء جواز رسید. چنان که گفتم، یکی از مسیر ادله اجتهادی است، یعنی از این که ما خود این ادله و لسان این امارات رو دال بر جواز بدانیم. یکی از راه ادله فقاهتی، یعنی بریم سراغ استصحاب. پس دو مسیر پیش رومون بود و هست. سخن در اینه که آیا ما برای اثبات راه جواز، اثبات جواز و بقاء جواز، دلیلی اعم از اجتهادی و فقاهتی داریم یا نه؟ این بحث اصلی ماست. چنان که خوندیم، مرحوم آقای آخوند فرموده بودن نه، تنها با یک فرض ممکنه و اون استصحاب کلی قسم ثالثه که اونم شرایطی داره که در ما نحن فیه نیست. شرایطش هم اینه که عرفاً اینها رو یک موضوع بدونن، تبدلی براشون قائل نباشند. به تعبیری ما بتوانیم به وحدت قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه برسیم، به تعبیر دیگه‌ای وحدت موضوع رو در بحث استصحاب بتوانیم احراز کنیم. اگر بتونیم، استصحاب کلی قسم ثالث ممکنه، راه داره، جاریه. ولی چون در ما نحن فی این قابل اثبات نیست، ولو به دقت العقلیه کسی بگه هست، اما عرفن نیست. و آقای آخوندم دیروز آخرین بندی که ازشون خوندیم این بود که در اینجور امور والمتبع اول عرف، عرف متبع ماست. استحباب و وجوب اینها دو چیز متفاوتند، نه اینکه یک چیز باشند که دارای شدت و ضعف. استحباب و وجوب رو عرف دو چیز میدونه، یه چیز نمیدونه. بله، اون که اصلا حتما دوتاست. در استحباب قسم ثانی که خیلی تقریبا همه میگن جاری نمیشه، اما در استصحاب اون که شکم شک در مقتضیه، اصلا مشکل شک در مقتضی هم داره، اون استحباب قسم ثانیه. ما در استصحاب قسم ثالث میگیم تبدل فرد، اونجا اساسا شک در وجود فرد اطول عمرنه، اکثر و اعمارن، اما در اینجا استصحاب قسم ثانی. قسم ثالثه که دیروز توضیح شد، دادیم دیگه، دوباره تکرار نکنیم. امروز هم فعل جمله باید آخر بحث اگه برسیم بگیم و الا میفته به چهارشنبه. ببینیم، یکی از کسانی که در این بحث به طور مفصل بحث کرده و مابقی هم تقریبا با دست فرمون او وارد بحث شدند، صاحب معالمه. علتشم اینه که خود معالم کتاب مهمی بوده در روزگار خودش، بسیار مهم بوده، ولی یک چند حاشیه‌ای که بر او زده شده او رو اهمیتش رو بیشترم کرده. مهمترینش حاشیه مرحوم هاشمم تقی اصفهانی است، بله، هدایت المسترشدین، که اون خب برای مدتها کتاب اصلی حوزه بوده، کتاب اصلی اصولی بوده، از باب اینکه خیلی عالمانه بوده. خود مرحوم اصفهانی هم خب جزء نوادر رشته خودشه، منشأ اثر هم خودش، هم برادر بزرگوار صافوصول، هم بعدن هم نوه نتیجه هایی که ازشون اومدند، یکی از نوهاش کیه؟ اون نتیجه شه. یکی از نوه های بسیار معروفش مرحوم آقا نجفی اصفهانیه که صاحب بحث تنباکوه و اساساً قصه تنباکو رو در اصفهان او علیه ناصرالدین شاه کوک میکنه در اثر دعوایی که با طالبوت پیدا میکنه، بعد نامنگاری هایی که با میرزای شیرازی داره، و اساساً هم میرزا به اعتماد او که نوه هاشمم تقیه وارد بحث شده، نوه یا نتیجه است، وارد بحث شده و فتوا داده. بعدن هم یه نبیره یا نتیجه دیگه این بزرگوارم مرحوم هاشمم رضای اصفهانی صاحب وقایت الاذهان، معروف به هاشمم رضای مسجد شاهی اصفهانی که استاد امامم بوده، امامم پیشش یک سالی درس خوندن، خیلی هم نسبت بهش موجبن، خیلی هم ما قبلا تو بحثای حقیقت و مجاز و اینا بحثایشون رو، کتابشون رو مورد بحثای مفصل قرار دادیم. به سبب بحثای مرحوم آقای هاشمم تقی معالم خیلی محور بحث بوده، همون دست فرمون این بحث رو گرفته، یعنی همه کسایی هم که بحث کردن، حالا خواهیم دید که آخوندم تقریبا همین حرفا رو زده بود که این بزرگواران زدن.
چون مشکله
نه، اصولش اصول قدماییه، یعنی بعد نگاه بکنید میبینید امروزه اصول اصلا چارچوبش با بحث معالم عوض شده. ما که آمدیم قوم هنوز معالم میخوندن، یعنی ما در قوم که آمدیم، من سال 68 طلبه شدم، قوم دایر بود، ما هم درس رفتیم همین مدرسه رضویه که میرفتیم معالم تدریس میشد، ما هم رفتیم تدریس کردیم. سالها بعدش هم شاید مثلا یه چندین سال بعدش هم بود، بعد دیگه آرام آرام، البته همون موقع هم اصول فقه مرحوم مظفر اومده بود، پایه 4 میخوندن، همون موقع پایه به پایه میومد، بعضی جاها اینو میخوندن بعضی جاها اونو میخوندن. اون مدرسه که ما بودیم جلد 1 رو میخوندن، ولی جلد 1 رو جلد 1 اصول مظفر رو نمیخوندن، جاش معالم میخوندن، مباحث جلد 2 اصول مظفر رو تدریس میکردن که اونم ما اون وقت درس رفتیم. ولی بعدن یواش یواش کتاب آقای مظفر اومد، بعدم اونم کنار رفت، کتابای بعدی تری آمد که ساده ترش کردن. خب معالم هم البته عبارتهای سختی داره، مهمتر از همش اینه که اصولش تقریبا امروز مورد قبول نیست، یعنی اصول این ما یکی همین بحث دیگه، چارچوبه ایشون بر یک مفهوم مرکب وجوبه، در حالی که وجوب اساساً مفهوم بسیطه. خب این بعدها آمده بحث رو مطرح کرده، به خصوص هم تو پایه های اول افراد هرچی میخونن همونو باور میکنن، یعنی فکر میکنن وحی منزله دیگه در ذهن میشینه. اون پایه های اول خیلی مهمه، یعنی شاکله ذهنی آدم رو، ساختار ذهنی رو شکل میده، در نتیجه باید اصول درستی تعلیم بشه، یا درست به معنی اینکه اصول مورد قبول الان، مورد قبول اکثر فقها تعلیم بشه. درسته باید واقعا جای معالم تغییر کنه، اما حالا امروزه داره با معالم عبارت چند میخونیم که دوستان با این کتابای قدمایی هم بیشتر آشنایی پیدا بکنن. مرحوم میرزا حسن پسر کی؟ شهید ثانی، شاگرد مرحوم محقق اردبیلی هم هست، ایشون دو یه پسر عمه‌ای داره که با هم رفتن درس محقق اردبیلی و شاگردای مبرز مرحوم مقدس و مقدس و محقق اردبیلی هستن. یه صاحب معالم یک ویژگی دیگه هم داره، رجالی بزرگی هم هست، جزء پایگزاران رجال ما در پایگزار نه جزء بزرگان رجال ماست، فقیه علاوه بر فقاهتش اصولیه، کتاب خوب اصولی خوبی هم داره همین معالم، ولی در رجال هم تبحر داره. بله قرآن هم خوب میخونده، نماز هم میخونده، کار دیگه هم بسید. حالا این بحثای آقای خب ببینیم، ایشون میگن از دید من بعد از نسخ جواز باقی نمیمونه. چرا؟ استدلالی که میکنن میگن نگاه بکنید، وجوب عبارت هست از یک جنسی که اذن در فعل و یه فصلی که منع از ترک. اذن در فعل و منع از ترک میشه وجوب. اگه شارع آمد وجوب و ورداشت، دو صورت میتونه ورداره، یکی اون اذن در فعلش رو نیر داره، فقط منع از ترک رو ورداره، یکی هم ممکنه نه، هر دو رو با هم ورداره. چون ما نمیدونیم چجوری ورداشته، نمیتونیم بگیم که آیا جواز باقی مونده یا باقی نمونده. مثال ساده براتون بزنم، تصور کنید که وجوب یه چیزیست مثل سرکه شیره. سرکه شیره اینجا الان هست، شما برای اینکه سرکه شیره رو بردارید، سرکه شیره نمیدونی چیه؟ قاطی میکنن با هم میشه سرکه شیره. شما برای اینکه سرکه شیره رو ازم بردارید ببرید، دو راه دارید، یکی کل ظرف سرکه شیره رو ببرید، میتونید بگید سرکه شیره رو بردید، یکی شیره ها رو ببرید سرکش بمونه، بازم سرکه شیره رو بردید. مثال دیگه بزنم که آقا نگه سرکه شیره چیه. ببینید اگر شما سکنجبین به تعبیر آقا، باریکلا دیگه اینه که میدونی چیه؟ آره. سکنجبین اگه میخواید سکنجبین رو معدوم کنید، بردارید، یه وقت کلش رو از بین میبرید، یه وقت فقط سرکش رو از بین میبرید، انگبینش رو میذارید، سکنجبین هست سرکه انگبین دیگه، انگبینش رو میذارید سرکش رو میبرید، بازم سکنجبین از بین رفته، درسته؟ برای از بین بردن سکنجبین کافی شما سرکش رو بردارید، این دیگه سکنجبین نیست. البته ممکنم هست که شما چکار کنید؟ کلش رو بردارید. حالا وجوب عبارت است از یه چیزی مثل سکنجبین، یه تیکش اذن در فعله، یه تیکش منع از ترک. شما برای اینکه وجوب رو بردارید، یه وقته کل رو برمیدارید، خب اینجا دیگه اذن در فعل هم نمیمونه، یه وقت اذن در فعلش رو نگر میدارید، منع از ترکش رو میبرید، خب اذن در فعل باقی میمونه. صاحب معالم میگه درسته این امکانش هست، اما چون ما نمیدونیم کدوم واقع شده، در نتیجه چی؟ در نتیجه نمیدانیم که بگیم حتما و حتما جواز باقی مونده. یه ذره عبارتشون رو بخونیم. الاغرب اندی ان نسخ مدلول الامر و هو الوجوب لا یبقى، صفحه 190، لا یبقا معه دلاله علی الجواز بل یرجع الی الحکم الذی کان قبل الامر. برید سراغ احکام بالادستی. قائلین شما کیان؟ و بهی قال علامه در کتاب نهایی خودش و بعض از عامه محققینشون، ولی اکثر عامه قائل به بقاء جوازن و حتی علامه هلی هم در کتاب تهذیب خودش به این مسئله فتوا داده. یعنی که هن علامه هلی دو فتوا داره، یکی بقاء یکی عدم بقاء. بعدشون میگن لنا، دلیل ما میدونی چیه؟ ان الامر انما يدل على الجواز بمعنى العام. یه دقت کنیم، یه جواز بمعنى العام داریم، دیروز هم اشاره کردم، یه جواز بمعنى الاخص. جواز بمعنى الاخص یعنی اباحه که قسیم وجوب و کراهت و استحباب و حرمته. اما جواز بمعنى العام تو چهار تا از احکام هست، فقط حرمت جایز نیست و الا ما بقی جایزه. همون که گفتم به شما بعضا میگیم حلال تو عبارتهای خودمون. یدل علی الجواز بالمعنى العام، اعنی اذن در فعل فقط، و هو قدر و مشترک بین وجوب و ندب و اباحه و کراهت. ندبم که این استحباب. فلا یتقوم الا بما فیها من القیود. دقت کنید این برگشت داستان، ببینید چقدر میگم بحثا یه ذره ابتدایی بوده. تصور اون دور زمانه از مفاهیم مثل تصورشون به نسبت ماهیاته. چطور ماهیات در عالم خارج جنسی دارن یه فصل؟ تصور این بوده که وجوب که یه مفهوم انتزاعیه، اونم یه وجوب، اونم یه جنس داره یه فصل. یعنی میگفتن همه چی عالم یه جنس داره یه فصل، در حالی که همون موقع اگه فلسفه عمیق‌تر خونده شده بود توجه میشد به این که آقا همون فلاسفه‌ای که میگن جنس و فصل به نسبت به جوهر میگن، اما به نسبت به اعراض همون هم میگن اعراض بساطه. یعنی عرض در عالم خارج جنس و فصل نداره. حالا وای به حال معقولات ثانی و مفاهیم اعتباری که هیچ، که البته اون بحث اعتباریات تا سالها بعد پیدا شده و ذهنهای اصولین ما او رو پرورش داده و منقح کرده. بحث رو ببرید تو اون دور زمانه، مطابق اون دور زمانه فکر کنیم، همه اشیا در اون دور زمانه یه جنس دارن یه فصل. خب آیا جنس بدون فصل ممکنه؟ نه. یعنی آیا ما در عالم میتونیم بگیم حیوان به عنوان جنس باشه فصل نداشته باشه؟ یه پرانتزی باز بکنم، ما حیوان بدون فصل داریم؟ نه. خب بس شتر چیه؟ شتر هم فصل خودشو داره. این حیوانی که ما به اینا میگیم حیوانات، این از حیوان فلسفی نیست، آن حیوان جنس نیست. ما حیوانیم اما با فصل ناطق، پس ما حیوان ناطقیم. همونطور اسب هم حیوان ساحله، حمار هم عجلکم الله حیوان ناهقه. هر چی پیدا بکنید تنگش فصلی هست، بدون فصل نمیشه. این همین داستان رو آیون در رابطه با چه گفتند؟ آیون در رابطه با مفاهیم هم میگن، میگن وجوب یه جنسی داره اذن در فعل، یه فصلی داره منع از ترک. این بدون فصل محقق نمیشه، جنس بدون فصل نداریم. همینجا بهتون بگم اشتباهات فاجعه آمیز همینجا سا تصویر اشتباه از مفاهیمه. مفاهیم جنس و فصل ندارن، مفاهیم بسیطن. کی میگه جنس اذن نمیتونه به تنهایی محقق شه؟ خب شما اعتبار کن میشه. یعنی این تصور این که اینا حتما مثل جواهر و اعراض خارجی مثل معقولات و اولا حتما دارای جنسی هستن، فصلی هستن، جنس بدون فصل میشه، اینا اشتباهات اون دور زمان است که یه تنظیریه ساده است دیگه، هنو بسیطه. خب بعدا اصول اومده به ذهن ما هم که نرسیده، بزرگان ما یاد دادن ما یاد گرفتیم، ولی ما هم همون دوره بودیم مثل اینا میگفتیم. ببینیم بلذا فلا و تقوم، این اذن در فعلی که جنس باشه الا به ما فیها من الغیود که بالاش بنویسیم مثلا مثل فصل میمونه، ولای ادخلو بدون ذم شیء منها الی فی الوجود، این اذن در فعل بدون فصل، چون جنس بدون فصل موجود نمیشه، اذن در فعل بدون فصل لای ادخلو فی الوجود وارد در وجود نمیشه، بدون چی؟ بدون اینکه فصلی به ذمیم بشه، بدون ذم شیء منها، یعنی از این چهار تا الیه، الیه این الی اذن در فعل، فادعاء بقائه به نفسه بعد نسخ الوجوب غیر معقول. یکی میاد میگه آقا ما اون فصل رو که برمیداریم این به تنهایی باقی میمونه، شو میگه نمیتونه باقی بمونه، این که ورداشتی باید فصل جدید بذاری روش. میدونید مثل چیه؟ بحث ایشون اینه که آقا بحث مثل سکنجبین نیست، این از بیرون بگم، بحث مثل سکنجبین نیست که شما بگی خب اینجا این ور سرکه است، اینجا انگبین، سرکه رو میبریم انگبین بمونه. بحث مثل انسانه، شما میتونی از انسان فصلش رو بگیری بگی ناطقتو بده حیوانت بمونه؟ نه، حیوان بدون فصل باقی نمیمونه. لذا میفرمان ولقول به انزمام الازن، بله، فادعاء بقائه، یعنی بقای اذن در فعل به نفسه بعد از اینکه نسخ شد اون فصل رفت، این غیر معقوله. ولقول به انزمام الاذن فی ترک الی به اعتبار لزومه لرفع المنع الذی اقتضا النسخ موقوف علی کون نفس متعلقا بالمنع من الترک الذی هو جزء مفهوم الوجوب دون المجموع، همون مطلبی که از بیرون گفتم. یکی میاد میگه آقا اینجوری بگیم، بگیم ما یه مفهوم مرکبی داریم، اذن در فعل منع از ترک، ما منع از ترک رو که برداشتیم نقیزش میاد، نقیزش چیه؟ اذن در فعل. پس اذن در فعل، اذن در ترک، منع در ترک رو که برداشتی اذن در ترک میاد. دوباره بگم وجوب چی بود؟ اذن در فعل، منع از ترک، من از ترک رو که برداشتی نقیز من از ترک میاد، نقیز من از ترک چیه؟ اذن در ترک. پس شد اباحه به من الاخص. و فلقول، یه کسی بگه قائل، این قلت تو شماره پنج نوشتم، به انزمام شما من از ترک رو که برداشتی اذن در ترک منظم الیه میشه. الیه یعنی به چی؟ به اذن در فعل. چرا؟ به اعتبار لزومهی لرفع المنع، چون وقتی منع از ترک رو برداشتی ملازمش چیه؟ اذن در ترک. منع از ترک رو که بردیم لازمه رفتن منع از ترک اذن در ترکه. خب اون منع در ترک رو کی می آورد؟ الذی اقتضاه النسخ، رفع، الذی صفت رفعه، رفع منع رو کی انجام داد؟ منع رو کی برداشت؟ نسخ. فرض بنده بگید وجوب نسخ شده دیگه، پس اینو برداشت. ولقول، این موقوف خبر قوله، قول به انزمام این موقوفه بر این که بگیم نسخ فقط و فقط به این قیده خورده، نسخ متعلق بالمنع من ترکی که جزء مفهوم وجوبه، به مجموع نخورده. یعنی نیمده شارع فقط سرکه رو ببره، یا بتونیم بگیم اومده فقط سرکه رو ببره، نه اینکه کل رو ببره، هم سرکه رو هم شیره رو با هم ببره. موقوفه برای این که بگید شارع فقط جزء و قید و اون فصل رو برداشته، نه اینکه کل رو برداشته. و ذالکه غیر معلوم، این حرف معلومی؟ کی میگه اینجوریه؟ شاید اونجوری باشه. از نظاف نسخ الواقع، نسخی که اومده به چه لسانی؟ به لفظ نسخت الوجوب، شارع گفته من نسخ کردم وجوب رو، یا نحوهی مثل اینا. نزا در نسخیست که با این لفظ اومده. خب این لفظ میتونه کل رو برداشته باشه، میتونه فقط جزء رو برداشته باشه. و هوه کمایت علق کما یحتمل ان یتعلق یا یحتمل تعلق به جزء الذی هو من امن ترک. چرا؟ لکونه رفعا، همتونه این اگه برداره خب لکونه رفعا وجود دیگه، این برداشته میشه وجود میره وجوب. لکونه رفع رفع لکونه رفعهی کافیان فی رفع مفهوم الکل، چون با برداشتن جز لکونه رفع الجز کافیه برای اینکه کلا برداشته بشه. کذالک یحتمل التعلق بالمجموع، ممکنه کلو برداشته باشه. ببینید پس بحث مرحوم آقای صاحب معالم در اینجا مبتنی بر دو مطلبه. این دو مطلب به دقت باید بررسی شه. یک، چند ایشون پذیرفته جنس و فصل بودن. و دو، میگه رفتن یه فصل میتونه ملازمه با آمدن فصل دوم باشه، که این محل بحث، این یکی از نقاط مشکل آقای معالمه. یعنی میگه شما اگه از زید فصلشو گرفتی که ناطقیت باشه، همزمان حماریتش یا ناحقیتش بهش اومده اضافه شده، این یکی. ولی نکته مهمترش اینی که میگه آقا خیلی خوب، وجوب دو تیکه داره. برای برداشتن وجوب همونطوری که میتونید با یه جزءش کلو بردارید، میتونید با کلش بردارید. خب از کجا معلوم که شارع اینجوری عمل کرده؟ شاید شارع اونجوری عمل کرده باشه. این تمام. بعد مرحوم آقای صاحب معالم به ادله مخالفین اشاره میکنه، روز چهارشنبه میگیم. من تا آستانه پیروزی انقلاب هم هستیم، یه خاطره بگم بر دوستان، 5-6 دقیقه خوبه. حالا دوستانی که هم تر از چندگاهی میگن یه بحثی بگیم. ببینید روز 11 روز 12 بهمن که هواپیما امام میشینه، یه اتفاقی افتاده در ساموزه. مرحوم آقای پسندیده، خب خدا رحمتشون بکنه، ایشون تنها کسیه به اتفاق آقای مطهری که وارد هواپیما میشه. هواپیما نشسته تو فرودگاه مهرآباد، فرودگاه بسته، همم تو سالن منتظر، کلی عکاس و اینا پایین هستن. دو نفر رفتن بالا تو هواپیما که به امام خیر مقدم بگن. یکی خب آقای پسندیده برادر بزرگتر امامه، 15 سال هم ایشون ندیده، به خصوص که حق استادی هم بر امام داره. ولی جدای از اون خب زحماتی هم کشیده، یعنی در طول دوره تبعید آقای پسندیده همین قوم اونای یخچال قاضی اومدن موندن و وکیل امام شدن. این خونه یخچال قاضی رو قومی ها بیشتر به منزل آقای پسندیده میشناختن. بعدم خب البته مقطعی هم گرفتن ایشون رو تبعید کردن به انارک که فرستادن، یه مدتی هم اونجا تبعید بود. آقای پسندیده هم خدا رحمت کنه وسواس شدید هم داشت ایشون، لذا زندگی هم واقعا براش هم سخت بوده تو اونجاها، سرمای اونجا و اینا، ولی بالاخره اذیت شده بود و شده. خب اینا رفته بودن داخل هواپیما، بعد گفته بودن خب بریم پایین، از هواپیما بیاییم پایین منتظرن. خب طبیعتا امام، همه منتظر امام هن دیگه، باید امام از هواپیما بیان پایین. اینجا یکی از درس های خیلی لطیفیه. امام گفته بودن من نمیرم، شما بفرمایید جلو. خب جلوی در هواپیما، هرچی خود آقای پسنده بهتر از هر کسی میفهمیده که الان اگه ایشون گفته جلو امام و پشت سرش به پایین، که اصلا معنا نداره، که این یه چیز صورت خیلی بی‌معناییه. آقای پسنده گفته بوده نه من نمیرم، ایشون امام گفته بودن منم نمیرم. حالا هم حق استادی، هم بالاخره برادر بزرگتر، احترام، نمیرن. یه مدتی همینجور هی همه نگاه میکنن، حالا هم تو هواپیما نشستن، کلی خبرنگار خارجیه، ایشون منو پیاده نشدن، چون اون هواپیما یه ترفندی هم بعضی از نزدیکان امام تو پاریس زده بودن، خب احتمال بوده اون هواپیما رو بدزدن دیگه. هواپیمای انقلاب خیلی هواپیمای مهمیه، پرواز مهمیه، حالا بزنن، بدزدن، ببرن، این یه اتفاق ساده‌ای نبوده طبیعتا. من یه موقع دیگه گفتم، پرانتزی باز کنیم، که اگر بخوایم بگیم مهمترین تصمیم در سده اخیر ایران چه تصمیمی است، همون 6 ساعت پرواز انقلابه. برای اینکه اهمیت یک حادثه به چند جهته که در هم ضرب میشه میزان اهمیتش رو معلوم میکنه. یکی این که ببینید این تصمیم تو چه بازه زمانیه. بعضی وقتا تصمیم کنه یه سال طول بکشه، کل داستان قرار بوده تو 5 ساعت اتفاق بیفته. دوم این که تمام انقلاب و ثمره مجاهدت های همه نسل ها و حالا همه بحث ها مقداری که بلدید وابسته به همین تصمیم. یعنی اگه اون هواپیما سقوط کرده بود یا اساسا نیامده بود، دستگیر شده بود، هر اتفاقی، کل مبارزه در بین میرفت. و سومیش هم این که چند نفر در گرفتن این تصمیم دخیلن، کسانی که بتونن تصمیم بگیرن چند نفره. ظاهرا اونجور که خود امام هم گفتن دو نفر، یعنی خود ایشون مرحوم عبوی ما تصمیم گرفتن برگردن. خب حالا این هواپیما آمده، تو اون هواپیما برای اینکه اتفاق نیفته و نزننش، نبرنش، ندوزنش، چون هزار تا احتمال وجود داره. اولا هواپیما مال کشور فرانسه است، اجاره کرده بودن ایر فرانسو. بعد این هواپیما اومده رفته، میتونستن بلندش کنن بگن برو کیش بشین یا مثلا برو قشم، همه رو بگیرن اونجا زندانی کنن. حکومت دست رژیم شاه دیگه، همه ارتش هنوز با اوناست، همه چی هست، هیچ معنی هم وجود نداشته. میتونستن حالا خوشو نزنن هم بگیم که حالا زدنش مثلا هزینه داره. یکی از تصمیماتی که میگیرن اینی که حدود 100 خورده ای خبرنگار درجه یک جهانی رو با خودشون میارن که اگر اتفاقی افتاد اولا اینها همشون یک موج خبری برسن. لذا در نفلاشاتو به همه خبرگزاری ها و تلویزیون های اصلی دنیا نامه می نویسن که این پرواز داره میره، شما مهمترین آدمتون باید بیاد بری. خبرنگارم نه، مثلا فرض کنید رئیس تلویزیون آلمان اومده بوده، رئیس شبکه فرانسه اومده بوده، خود سردبیر یکی از رسانه های درجه یک امریکایی توش بوده، همه آدمایی که بودن یا سردبیر بودن یا دبیر سیاسی بودن یا خود مدیر مسئولشون بودن، یه 100 نفر اینا بودن. خب حالا اینا الان هواپیما تو فرودگاه مهرآباد نشسته، اینا هم همه واستادن، از ته دارن نگاه میکنن، ایران هم دارن نگاه میکنن، چشم دنیا هم هست، پخش مستقیم هم اون وقت خیلی مهم بوده وجود داره. امام میگن نه آقای حسنی باید بره پایین. خب اینجا عبوی ما یک پیشنهادی میده، میگن شما بشینه تو هواپیما، من میرم آقای پسندیده رو پایین تو ماشین میشونم، برمیگردم با شما میریم، همینم میشه. لزام نگاه بکنید اون لحظه که هواپیما امام میرسن به در ماشین، آقای پسندیده تو ماشین نشسته، چون قبلش آقای پسندیده رو آوردن تو ماشین نشوندن، بعد هواپیما برگشته بالا دوباره امام آورده. یه نکته‌ای داره و اون این که تو این شرایط هم نباید اخلاق فراموش. ببینید تو اون بحران‌ها که اتفاقا تو این نقطه هزار توجیه داره ها، همه توجیه داره به این که خب این اتفاق الان طبیعیه، خب میفته، چه نکته خاصی هم نیست. تو این شرایط هم فراموش نکنه آدم که یه قواعدی وجود داره که اون از هر چی مهمتره. این قواعد اخلاقی است که به نظر تونسته بزرگان رو به هر جایی که رسونده برسونه. انشاءالله دوستان هم موفق باشن. انشاءالله روز چهارشنبه.